بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. دیروز بحثی که شروع کردیم در رابطه با مقاصه بود. امام رحمت الله علیه در خاتمه دو تا فصل رو بیان کردن، یک فصل کتاب و قازن الى قازن آخر مطالبش تمام شد، فصل دوم در رابطه با مقاصه است. مقاصه چنان که دیروز گفتیم یعنی قصاص کردن. قصاص کردن یا نسبت به بدن و نفس است یا نسبت به مال است. اینجا مراد ما از مقاصه، مقاصه مالی است. اگر کسی مال انسان رو بردارد و تحویل ندهد یا طلبی دارد انسانو منکر بشه و ندهد، آیا میشه از مالش به مقداری که از او طلب داریم برداریم یا نه؟ امام رحمت الله علیه در مسئله اول چند تا فرع رو بیان فرمودن. فرع اولین بود طرفی که از او طلبکاریم یا مال ما در اختیار او هست، نه منکر است نه سهلنگاری در پرداخت میکند، هر وقت ازش مطالبه کنی تحویل میدهد. خب اینجا اصلا مقاصه جائز نیست، چون مقاصه در تصرف در مال غیر است بدون اذن او و این خلاف قاعده است. خلاف قاعده رو نباید مرتکب شد. فرع دوم که مهمترین است و بیشترین مطلب رو دارد این است که یا عین مال ما در اختیار اوست یا طلب داریم و امثال اینها، او منکر است یا اگر منکر نیست مماطله میکند، یعنی امروز و فردا میکند و مال را تحویل نمیدهد. امام فرمودن اینجا قطعا لا اشکال فی جوازها، در این که مقاصه جائز است شکی نیست. برای این مطلب به ادله استدلال شده. دلیل اول چند آیه از آیات قرآن بود، دلیل دوم روایات. ما در رابطه با روایات یک روایت رو نقل کردیم که این روایت قبلا هم در باب حبس مدیون برای دینش گذشت و توضیح داده شد و اون روایت این بود: لی الواجده یوهل و ارزه و عقوبته. اینو خون. و اما روایت دوم، این روایت اول که لیل واجد به دین باشد، با زحمت برای مقاصه ازش استفاده کردیم. گفتیم لی به معنای مماطله هست، منکر و غیر منکر را شامل بشود و الا ممکن بود ربطی به مورد بحث نداشته باشد. اما روایاتی که از حالا به بعد میخوانیم روایاتی است که در خصوص موضوع رسیده، اصلا در خصوص موضوع رسیده، یعنی درست مربوط به مقاصه است. از امام در رابطه با مقاصه سوال کرده و امام هم جواب داده است. این روایات دو نوع است. نوع اول روایاتی است که دلالت بر جواز مقاصه می کند، می گوید مقاصه جائزه. نوع دوم روایاتی است که ازش به دلالت اشاره و ضمنی عدم جواز مقاصه استفاده می شود. حالا هر دو نوع روایات را می خوانیم. روایت اول از نوع اول این است، روایت جمیل ابن دراج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون له على الرجل الدین فیجهده. میگوید از امام صادق علیه السلام سوال کردم نسبت به شخصی که از شخص دیگری طلب دارد، له على الرجل الاخر الدین طلب دارد، فیجهده، اون طرف مقابل کلن زد زیرشو منکر شد، گفت ازم تو طلب نداری. حالا سوال چی است؟ فیض فرم مالهی به قدر لذی جهده. این آقای طلبکار دست پیدا کرد به مال اون طرف مقابل که اون مال به مقدار طلبشه. ایأخذه و این لم یعلم الجاهد بذلک، میتواند این مال رو بگیرد گرچه اون آقای منکر هیچی نمیداند، او اصلا نمیداند، ولی فعلا مالی از او به دست آمده و این مالم به مقدار دینشه، این کار رو میتواند انجام بدهد یا نه؟ قال نعم. امام صادق علیه السلام فرمودن بله. طرف نمیداند ولی بدهکارم هست، منکر بدهکاریشه، مالی هم که به دست طلبکار رسیده به مقدار طلبکاریشه. حضرت فرمودن مال این ندارد و میتواند این مال رو بگیره. این روایت، این روایت رو ملاحظه کنید، این مورد بحثه. مورد بحث ما جاییست که شخص از دیگری طلب داشته باشه یا این مالش در اختیار او باشد و او منکر بشود و پرداخت نمی کنه. و منها یکی دیگر از این روایات صحیحه داوود ابن رزین است. قال قلت لابی الحسن موسی علیه السلام، میگه من به محضر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام عرض کردم انی اخالت السلطان، من با سلطان رفت و آمد دارم، با حاکم رفت و آمد دارم. فکنت عندی الجاریه فیأخذونها، کنیزی داشتم از من گرفتن. و دابت الفارهه، یا یک مرکب درست حسابی داشتم. فیوب اسون فیاخوزونا، این مرکب رو از من مثلا گرفتن. ثم یقع لهم اندی المال، از این افراد مالی در دست من قرار گرفت. فلی ان آخذهو، آیا من حق دارم اون مال رو بگیرم عوض اون جاریه یا دابه و مرکبی که از من قصب کردن و به زور گرفتن نمیدن اونو؟ قال خذ مثل ذلک ولا تزد عليه، حضرت فرمود به مقدار مالی که ازت گرفتن بگیر، ولی لا تزد علیه، بیشتر از اون نباشه، اضافه نشود به مقدار طلبکاری، مانعی نداره. خب اینم قشنگ در رابطه با عین است. ملاحظه کنید روایت اول برای دین بود، روایت دوم برای عین است، عین مالشو گرفتن و پرداخت نمی کنن و چه. بعد امامم فرمود ببینید لا اشکال فی جوازا اذا کان له حق على غیر من عین او دین او منفعت. خب این روایت دوم. روایت سوم صحیحه ابی بکر قال قلت له، این آقا میگوید به امام علیه السلام عرض کردم رجل لی علیه دراهم، شخصی است که من از او طلب دارم، درهمهای طلب دارم، فجهدنی منکر شد کلن بر علیه من و حلف علیها قسمم خود، ایجوز لی ان وقع له قبلی دراهم، آیا برای من جائز است که اگر از مال او پیش من دراهمی به دست آمد، جائز است ان آخذ منه به قدر حقی، به مقدار حقم بردارم؟ قال فقال نعم، حضرت فرمودن بله میتونی، اما توجه داشته باش، ولکن لهذا کلامون، ولیکن این برداشتن تو یک حرفی هم باید بزنی، یک حرفی هم باید بزنی، یک کلامی هم باید داشته باشی وقتی که میگیری. قل تو و ما هو و عرض کردم اون حرفی که باید بزنم چیه؟ قاله، ازت فرمودن تقول، اینجور بگو اللهم اینی لا آخذهو، در بعضی نسخ آمده لم آخذهو، در بعضی نسخ آمده لن آخذهو، پس گاهی با لای نافیه آمده است، گاهی با لم جهد آمده، گاهی با لم، لذا بعضی گفتن این روایت ابی بکر سه روایته، ما میگیم سه نسخه است، یک روایت ولی سه نسخه است. الله اینجور بگو اللهم انا لا آخذه ظلما ولا خیانتا، بگو خدایا من این مال رو که میگیرم به عنوان ظلم بر طرف نمیگیرم، به عنوان خیانت به مالش هم نمیگیرم، و انما اخذته مکان مالی، این مال رو میگیرم به جای مالی که اخذ منی، از من گرفت، ولم از ضد علیه شیئا، و چیزی هم اضافه نمی کنم، یعنی به اندازه مالم بر می دارم، مازاد بر مال خودم چیزی بر نمی دارم. حضرت فرمودن اب ندارد بردار، ولی این حرف رو هم بگو. بله دیگه بدون اجازه، مقاصه معنیش اینه که بدون اجازه بردارد، چون او حقشو خورده، حالا برمیداره. نه اینم روایت بعدی. روایت سوم، روایت چهارم، روایت ابوالعباس بغباغ است. این آقا قضیه رو نقل میکند ان شهابن ماراه فی رجل ذهب له به الف درهم و استوده او بعد از آلکه الف درهم. میگه شخصی به نام شهاب از من سوال کرد ماراهو، یا به معنای ماتلهو مماتله است، یا به بعد اونگوتن یعنی ماراهو از من نظر خواست در رابطه با شخصی که ذهب لهو برد از او 1000 درهم را. وستودهو بعد از مدتی آمد 1000 درهم پیشش امانت گذاشت. قال ابوالعباس، ابوالعباس میگه من به شهاب گفتم فقلت له خذها مکان الالف التي اخذ منك، این 1000 درهمی که به امانت گذاشته به جای 1000 درهمی که از تو برد بردار، بردار 1000 درهم که از تو برده قبلا، این 1000 درهم امانتیشو بردار. فعبا شهاب، شهاب امتناع کرد بر نداشت. قال فدخل شهاب، این آقای ابوالعباس میگوید این شهاب به محضر امام صادق علیه السلام رسید. فذکر له ذلک، این موضوع را برای امام نقل کرد، آقا فردی 1000 درهم از ما برداشته، بعدم 1000 درهم پیش ما امانت گذاشته و من او رو به عنوان مال خودم بر نداشتم، حالا چی کار کنم، نظر شما چیه؟ فقال، امام علیه السلام فرمودن اما انا فأحب ان تأخذ و تحلفه، اما من دوست دارم هم مالو برداری هم قسمم بخوری که از من چیزی طلبگار نیست، قسم بخوری که چیزی طلبگار نیست، به خاطر اینکه قبلا او 1000 درهم رو به زور برداشت کرده دیگه، بعد واقعش هم اینه که طلبگار نیست. بله امام میفرماد من دوست دارم که تو برداری و قسمم بخوری، یعنی تو که صاحب مالی، الا امام خودشون که بر نمیدارن چون امام که طلبگار نیستن.
نه
وقتی
میگه امام تو مقام
بودن برداشتن، بله دیگه وقتی میفرماد
بابا اشتی میگه تو بابا ودیعه اینا بابا اخلاقیش میگم فکریش نمیگم،
بله
سر اتضاد نداره،
باشه دوشه میشه کیامت
نمیشه کار.
بله حالا این ببینید در این حال انسان نسبت به مال خودش میتونه تصمیم بگیره. این 4 تا روایت، روایات دیگرم زیاده در این موضوع که فرموده است مقاسه مانعی ندارد. شما این تصور رو داشته باشید که اون آقا مال رو برداشته زده زیرش، منکر شده است یا به زور این رو پرداخت نمی کنه، تحویل نمی ده. حالا ما میخواییم به مقدار مالمون برداریم، یه مطلب، این یه قسم روایت. قسم دوم از روایات، روایت موثقه سلیمان ابن خالد، این نوع دوم روایاته. این روایاتی که گفتیم میگفت مقاسه جائز است. روایت دو نوع دومینه، آقای سلیمان ابن خالد میگوید سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجله. این روایت رو دقت کنید، میگه من از امام صادق سوال کردم در رابطه با شخصی وقع لی اندهو مالو، برای من پیش او مالی بود ازش طلب داشتم. فکابرنی علی و حلف، به من زور گفت و قسمم خورد، گفت نخیر، منکر شد قسمم خورد، ثم وطع له اندی مالون آخذهو. بعد پیش از اون آقا پیش من یک مالی به دست من رسید، آیا بگیرم اون مال را لمکان مالی به جای مالم که اخذهو و اجهدهو گرفته و منکرم شده و اهلف علی، قسمم خود که تو طلبگار نیستی، کما سنه امودر که او انجام داد، منم این کار رو انجام بدم یا نه؟ قال امام علیه السلام فرمودن ان خانک فلا تخونه، اگر او خیانت کرد تو خیانت نکن، ولا تدخل فی ما عبته علی، داخل نشو در کاری که به او عیب گرفتی، کاری رو که برای او نمیپسندی، این کار ناپسند را خودت هم انجام نده. خب این روایت را که نگاه کنیم با روایاتی که قبل خواندیم در تعارض است. اون روایات می‌فرمود اشکالی ندارد، شما مقایسه کن، مانعی ندارد. ولی این روایت دوم می‌گوید مقایسه نکن، مقایسه نکن. این تعارض بین روایات را چگونه برمی‌دارید که شما قائل به جواز مقایسه بشوید، در عین حال روایات هم تعارض نداشته باشد؟ برای این رفع تعارض یک مطلبی صاحب جواهر فرموده است، یک مطلبی هم در ذهن ما همینطوری هست. من اول مطلب ذهنی خودم رو بگم، وان این است: روایات قبلی اکثر قریب به اتفاقش بحثی از قسم در کار نبود که قسم خورده یا نه، مالی بوده منکر شده، یک مطلب. حالا در یک روایتش یک اشاره ای بود ولی در همه این نبود. بنابراین ما در کتاب فقه دو تا مطلب داریم، دو تا مسئله داریم. یک، آقای مدعی علیه مدعا علیه ادعایی کرده، در محکمه نتوانسته است بیانه و دلیل خود را اقامه کند، طرف مقابلش قسم خورده ولو قسم فاجره و دروغ، خلاصه قسم خورده، آقای قاضی هم طبق قسم حکم صادر کرده، حکم صادر کرده. اینجا همه فقها فرمودن اینجا مقایسه صحیح نیست. درست است بینه و بین الله این آقا بدهکاره و باید ذمه خودش را بری کند به هر شکلی، اما به ظاهر آقای مدعی حق تعرض به مال او را از قبیل مقاصد و امثال اینها ندارد. چرا؟ زیرا به حسب ظواهر شریعت قسم خورده، نزاع فیصله پیدا کرده است. چون نزاع فیصله پیدا کرده، به ظاهر آقای مدعی حقی ندارد، چون حقی ندارد مقاسم نمیتواند. این یه مسئله است. ما در اونجا قائل به عدم جواز مقاسم هستیم، شکی نیست. اما در مواردی که نه بحث قضایی مطرح بوده است. یه آقای از دیگری طلبکار، اونم منکر شده نمیده. ادله جواز مقاصه این مورد را مطرح میکند. پس این دو نوع روایت دو محل نزول و دو شأن نزول دارند. روایات جواز مقاصه جایی است که بحث قضا و امثال اینا در بین نیست، که المقاصه و جائزه. روایتی که میگوید مقاصه نکن، او خیانت کرده تو خیانت نکن، موردی است که طرف را قسم داده، معلوم میشه به محکمه حضور پیدا کرده، قسم داده، و چون قسم داده است حق مقاصه ندارد. پس مفاد این دو روایت و دو نوع روایت دو تا مطلب است، مطلب واحده این مطلبی است که بر اساس ممارست به ذهن ما آمده. پس اصلا تعارضی نیست تا رفع تعارض کنه، اما مطلبی را صاحب جواهر اعلی الله مقامه الشریف فرمودن وان این است که اون روایاتی که میگوید جائز است، اولا روایاتش قوی تر و بیشتره، ثانیاً این روایت شما لسان روایت رو نگاه کنید میفرماد او خیانت کرده تو خیانت نکن. بله، یک بحث اخلاقی است، یعنی پسندیده نیست، به قول عرب پسندیده نیست. بله، با مناعت طبع انسان نمی سازد، با اون حالت گذشت مؤمن همخوانی ندارد. پس اینی که فرموده مقاصه نکن، حمله بر کراهت بشود، نهیه در اینجا حمله بر کراهت بشه، صاحب جواهر اینو فرمودن. علا کلال، چه حرف اول را بپذیریم و چه حرف دوم را، معارضه ای در کار نیست، بنابراین در این مسئله قائل به جواز مقاصه میشیم. دلیل سوم در این باب اجماع است، ولی چون اجماع ممکن است مدرکش همین روایات باشه، اجماع مدرکی ارزش دلیل تعبدی را نداره. اما دو فرع دیگرم امام در این مسئله بیان فرموده بودند که اونها حکم علل قاعده است، و آن دو تا فرعی که امام فرمودن اینه: یک، جایی که اصلا آقای مدعا علی نمیداند واقعا مدعی محق هست یا نه، نمیدونه حقی دارد یا نه، میگه از باباتون طلبکارم، این بیچارم نمیدوند واقعا از باباش طلبکار هست یا نه، نمیداند او محق هست یا نه، آیا مقاصه جائز است یا مقاصه جائز نیست. امام میفرماد مسئله محل اشکال است، اشبه عدم جوازه. چرا؟ چون مقاصه بر خلاف قاعده است، تصرف در مال غیر از به غیر اذنه، خلاف قاعده باید اکتفا کنیم به مورد یقین. اون مورد یقینش وقتی است که مدعی خود را یقینا محق بداند. فرع دیگر این است، اگر آقای قاسب هست، حق مردم رو گرفته و حالا منکره، چرا لنسیانی فراموش کرده، مال مردم رو گرفته ولی فراموش کرده است، چون فراموش کرده منکر است، اینجا مقاصه جائز است یا نه؟ امام رحمت الله علیه فرمودن از ظاهر و الجواز، ظاهرش اینه که مقاصد جائز باشد. این ظاهر اینه، معلوم میشه قول مخالف هم داره. مخالف میگوید مقاصد برخلاف اصله و برخلاف قاعده است، این مورد رو شامل نمی شود، ولی کلام امام این است که این آقا خلاصه منکر حق است، حق ما ضایع شده و این آقا منکر است. حالا دلیل انکارش هرچه مخواد باشه باشه، ولو نسیان باشد، ادله جواز مقاصد شامل این مورد می شود. پس المقاصدتو جائزتون ظاهره، این فرع آخر این مسئله بود. و اما مسئله دوم، و صلی الله علیه و آله.